اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا. باز هم با شما هستم. رای دهندگان در ایالت جورجیا در جنوب امریکا که امروز سه شنبه به حوزه های رای دهی میرن، نقش عمده در تعیین توازن قدرت در ایالات متحده دارند. گزارش را در این مورد در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از خالد مفتون میشنوین.
سلام و وقت بخیر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور مصالحه افغانستان در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر ختم خشونت‌ها در افغانستان تاکید کرده است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز سه‌شنبه در خبرنامه گفته است که در این دیدار آقای خلیلزاد افزایش خشونت‌ها در آن کشور را غیر قابل قبول خوانده است. آقای خلیلزاد که به منظور تسریع روند صلح افغانستان و جلب حمایت کشورهای منطقه سفر جدیدش را آغاز کرده، روز دوشنبه با قمر جاوید باجوا لوی درسیز پاکستان ملاقات کرد و امروز وارد کابل شد. قرار است این دیپلمات ایالات متحده به قطر و ترکمنستان نیز سفر کند. در این حال عبدالله عبدالله گفته است که ایت مذاکره کننده حکومت افغانستان با حمایت قاطع نظام راهی دوحه پایتخت قطر شده و حکومت این کشور تلاش می کند تا از فرصت ایجاد شده برای دستیابی به صلح دائمی و ثبات در افغانستان استفاده درست کند. آقای عبدالله همچنان افزایش خشونت‌ها و کشتارهای هدفمند در افغانستان را غیر قابل قبول دانسته و بر آتش بس دائمی و تامین صلح در این کشور تاکید کرد. همزمان با رسیدن هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به دوحه پایتخت قطر، هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان از دور دوم مذاکرات صلح با نمایندگان گروه طالبان در قطر استقبال کرده است. دیبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان امروز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای از جناح‌های درگیر جنگ افغانستان خواست تا با استفاده از این فرصت زمینه را برای کاهش خشونت فراهم کنند تا کشتار بیشتر شهروندان آن کشور خاتمه یابد و ثبات سیاسی در افغانستان به وجود بیاید. در این حال معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده است تا دور دوم مذاکرات با گروه طالبان منجر به پایان خشونت و خونریزی در کشورش شود. مقام‌های امنیتی در ولایت غزنی می‌گویند که در اثر گلوله‌باری یک مهاجم نفوذی گروه طالبان در این ولایت، 7 نیروی اردوی ملی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. این حمله دوشنبه شب در یکی از پست‌های اردوی ملی در ساحه توحید آباد از مربوطات مرکز ولایت غزنی رخ داده است. اما علی شکاری، سخنگوی لوای سوم اردوی ملی در غزنی، روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که در این رویداد 2 سرباز کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند و فرد مهاجم نفوذی گروه طالبان بود که پس از گلوله‌باری بر همقطارانش از محل فرار کرده و به آن گروه پیوسته است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این در حالی است که روز دوشنبه مقام‌های امنیتی ولایت قندهار گفتند که در یک رویداد مشابه در ولسوالی ارغنداب این ولایت، 8 سرباز پلیس کشته و مهاجم نفوذی گروه طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را نیز بر عهده گرفته و ادعا کرده است که فرد نفوذی از ساحه فرار کرده و با جنگجویان آن گروه یکجا شده است. یک زن جوان در ولایت بامیان به دلیل خشونت‌های دوامدار خانوادگی پس از نوشیدن تیزاب به شفاخانه بامیان منتقل شده است. این خانم جوان که اکنون در بستر شفاخانه ولایتی بامیان با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کند، به صدای آمریکا گفت که 12 سال سن داشت که پدرش او را با یک مرد حدود 45 ساله نامزد کرد و سپس در 18 سالگی، زمانی که آن مرد بالاتر از 51 سال عمر داشت، ازدواج کرد. راهیله که نام مستعار این خانم است می گوید که او امواره از سوی شوهر و همسر اول این مرد مورد خشونت و لتکوب قرار می گرفت و این خشونت ها او را ناچار به نوشیدن تیزاب کرد. او از حکومت و نهادهای حامی زنان می خواهد که وی را در گرفتن طلاق از همسرش کمک کنند. ایران امروز شنبه تمرینات را آغاز کرد که در آن تیاره های بی سرنشین یا درون ساخت آن کشور استفاده شد. این رویداد درست پس از سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شده است و قرار است این تمرینات فردا چهارشنبه نیز ادامه یابد. قاسم سلیمانی به تاریخ 3 جنوری سال گذشته در یک حمله تیاره بی سرنشین آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد پایتخت عراق کشته شد. ایران و نیروهای منطقه‌ای که از حمایت این کشور برخوردارند در سالهای اخیر به گونه روزافزون در یمن، سوریه، عراق و تنگه هرمز بر درون‌های ساخت ایران اتکا داشتند. خبرگزاری فارس گزارش داد که نیروهای نظامی ایران در جریان تمرینات دو روزه در ولایت سمنان درون‌های معارب، کشاف و رهگیر را آزمایش خواهند کرد. یک مقام آمریکایی سال گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بود که طیاره‌های بی‌سرنشین ایرانی در کنار نظارت توانایی پرتاب مهمات و اجرای حملات انتحاری گونه را نیز دارند. همزمان با تعزیرات بین‌المللی و منع واردات تسلیحات، ایران دامنه صنعت سلاح‌سازی خود را وسعت بخشیده است. این تمرینات نظامی در حال انجام می‌شود که تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران افزایش یافته است. مقام‌های ایرانی تهدید کردند که انتقام مرگ قاسم سلیمانی را خواهند گرفت و هشدار دادند که حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز مسئول نیست. در مقابل مقام‌های آمریکایی گفتند که آماده پاسخ به هر گونه حمله اند. رئیس جمهور ترامپ پیش از این هشدار داده بود که هر حمله ایران علیه ایالات متحده به هر گونه ای که باشد با حمله بر ایران منتج خواهد شد که اندازه آن هزار مرتبه بزرگتر خواهد بود. اتحادیه اروپا امروز شنبه گفت که تلاش‌های خود را برای حفظ توافق هسته ای ایران دو برابر افزایش می‌دهد. پیتر استانو، یک سخنگوی اتحادیه اروپا، این موضوع را یک روز پس از آن بیان کرد که تهران گفت غنی‌سازی 20% یورانیم خود را آغاز کرده است، اقدامی که می‌تواند ایران را به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر کند. آقای استانو گفت که حفظ برجام به منافع همه کشورهای عضو امضا کننده توافق هسته‌ای 2015 ایران است و تاکید کرد که اتحادیه اروپا تلاش‌های خود را در راستای حفظ تعهدات برجام افزایش می‌دهد. تهران دیروز دوشنبه اعلام کرد که یورانیم خود را 20% غنی می‌سازد. به نظر می‌رسد که ایران با این اقدام بر جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، فشار وارد کند تا واشنگتن به توافق برجام برگردد. در این حال وزارت خارجه چین از اعضای امضا کننده برجام خواسته است تا برای حفظ این توافق بین‌المللی تلاش کنند و از هر اقدام اجتناب کنند که موجب افزایش تنش با تهران می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی را بر ایران وضع کرد، اقدامی که موجب افزایش تنش میان واشنگتن و تهران شده است. ایران امروز سه‌شنبه ادعای را رد کرد که کشتی نفتکش کره جنوبی و خدمه آن را به خاطر به اسارت گرفته است تا سئول 7 میلیارد دلار سرمایه منجمد شده آن کشور را به تهران برگرداند، پولی که به خاطر تعزیرات ایالات متحده بر ایران منجمد شده است. قوای ایرانی روز گذشته یک کشتی نفتکش با پرچم کره جنوبی را به اتهام نقض قوانین محیط زیستی بحری متوقف کرد. در این حال مقام‌های کره جنوبی گفتند که به اسرع وقت هیئتی را به تهران ارسال می‌کنند تا در مورد رهایی کشتی نفتکش و خدمه آن با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. جماعت نصرت اسلام و مسلمین، گروه افرادگرای مرتبط با شبکه القاعده در مالی، مسئولیت عملی را بر عهده گرفت که در آن دو سرباز فرانسوی کشته شدند. این سربازان روز دوشنبه 2 جنوری زمان کشته شدند که موتر عاملشان با مواد انفجاری برخورد کرد. چند روز پیش از این نیز 3 سرباز دیگر فرانسوی در رویداد مشابه کشته شدند. گروه جماعت نصرت اسلام و مسلمین دیروز دوشنبه 4 جنوری در یک بیانیه‌ای که از طریق وبسایت تبلیغاتی آن گروه نشر شد، مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت. با تلفات جدید، شمار تلفات نظامیان فرانسه از سال 2013 میلادی به این سو، زمانی که پاریس به عقب زدن تندروان در آفریقا آغاز کرد، به 50 نفر رسید. دور دوم انتخابات کرسی سنای ایالات متحده در ایالت جورجیا امروز سه‌شنبه برگزار شد. انتخاباتی که سرنوشت دو حزب عمده آمریکا را در سرای آن کشور رقم خواهد زد. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، هر ایالت آمریکا دارای دو کرسی سنا در کنگره آمریکا است. اما هیچ یک از نامزدان حزب جمهوری‌خواه و دموکرات قادر نشدند در دور نخست انتخابات که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 3 نوامبر برگزار شده بود، پیروز شوند. انتظار می‌رود که شمار زیادی از موجودین شرایط رای‌دهی در انتخابات امروز در ایالت جورجیا شرکت کنند. در حال حاضر جمهوری‌خواهان از جمله 100 کرسی در سنای آن کشور 50 کرسی را در اختیار دارند و 48 کرسی را دموکرات‌ها در کنترل خود دارند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی ایالات متحده هر دو روز دوشنبه در ایالت جورجیا به نفع امزبیای خود کمپاین کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان برای آغاز دور دوم مذاکرات صلح عازم دوحه پایتخت قطر شد. اعضای هیئت میگن که مطابق آنچه که از طرف رهبری حکومت و مردم کشور دریافت کردند، برای آغاز دومین دور مذاکرات آمادگی کامل دارند. این در حالی است که زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان، هم به کابل سفر کرده و با مقام های کشور دیدار کرده. گزارش را در این مورد از سمسم سیرت میشنوین.
پس از وقفه 3 هفته‌ای در مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان، این گفتگوها از سر گرفته می شود. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان روز 3 شنبه به دوحه پایتخت قطر رفت و قبل از سفر اعلام کرد که برای آغاز دومین دور مذاکرات آمادگی کامل دارند. معصوم استانکزی رئیس این هیئت گفت که آنان پس از مشوره های گسترده با جوانب مختلف و شمول رهبری حکومت افغانستان و اعضای پارلمان، این دور مذاکرات را آغاز می کنند.
امیدواری ما این هستند که بالاخره دو طرف به یک نتیجه برسند که خواست مردم افغانستان دو عملی شود، و از همه مهمتری است که خواست ملی مردم افغانستانی است که خونریزی در یک کشور دیگه باید برای همیشه پایان پیدا بکنن.
ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل، فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالح ملی اعلام کرد که هیئت حکومت افغانستان به دوحه رسیده است. پیش از آن صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که همزمان با رسیدن هیئت افغانستان به دوحه، دومین دور مذاکرات صلح به زودی آغاز خواهد شد. سید منصور سعادت نادری وزیر دولت در امور صلح افغانستان نیز گفت که حمایت قاطع رهبری حکومت و شورای عالی مصالح ملی این کشور با هیئت مذاکره کننده است.
در این طول 3 هفته ما بیشتر از 86 مجلس با اقشار مختلف جامعه داشتیم و هدف اساسی ما این بود که مشوره مردم ما با خود داشته باشیم و ما مطابق مشوره مردم عمل بکنیم، و همچنان و حمایت مردم هم با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان هست. خواست اولی مردم و مقام عالی ریاست جمهوری و شورای مصالحه ملی آتش بس سرتاسری است.
مهلت آغاز دومین دور مذاکرات در حال فرا رسیده که غلام فاروق مجروع، یک عضو هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که طالبان نیز از شکست مذاکرات در حراسند، چون به گفته آقای مجروع آنان نیز دانسته که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. در همین حال نجیب الله آزاد، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در دومین دور مذاکرات عمدترین بحث روی چگونگی تقسیم قدرت خواهد بود.
این دور هم طولانی و جنجالی خواهد بود، چون موضوع سهم سیاسی است. پس بیشترین است که هر دو جناح هرچند زودتر به موضوع بپردازند که آتش بس و ساختار سیاسی آینده است. کاری که 1 و 2 یا چند سال بعد می شود، امروز باید صورت گیرد تا جلب و کشتار افغان ها گرفته شود. و این وقت امکان پذیر است که هر دو جناح انعطاف پذیری نشان دهند، یعنی دولت افغانستان روی موضوع ساختار سیاسی آینده و طالبان روی آتش بس به زودی به توافق برسند.
در همین حال زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور مصالح افغانستان، در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی این کشور، افزایش خشونت ها را غیر قابل پذیرش دانسته و بر ختم آن تاکید کرده است. آقای خلیلزاد همچنان از سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و آغاز دور دوم مذاکرات ابراز خرسندی کرده و به دوام حمایت ایالات متحده آمریکا از تلاش‌های صلح تأکید کرده است. همچنان عبدالله عبدالله گفته است که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با حمایت قاطع نظام راهی دوحه پایتخت قطر شده است. همزمان با این نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان از هر دو طرف مذاکره کننده خواسته که با استفاده از این فرصت زمینه را برای کاهش خشونت و ثبات سیاسی فراهم کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که قانون اساسی نباید قربانی صلح شود. سروردانش تاکید کرده که صلح نباید بنیه و ساختار اصلی و مشروعیت قانون اساسی را متلاشی کنه. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میدهد.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در نشست گرامی داشت از 17 سال روز تصویب قانون اساسی این کشور گفت که هدف طالبان از رد قانون اساسی فروپاشی نظام است و بدون قانون اساسی هیچ گونه نظام مورد قبول وجود نخواهد داشت. سرور دانش با اشاره به تضمین حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی کنونی گفت که هیچ گروه اقتدارگرا، انحصار طلب و استبدادگر چنین قانونی را با ارزش‌هایش نمی‌تواند تحمل کند. معاون ریاست جمهوری افغانستان افزود
طرح اداره موقت نیز به همین معناست، یعنی گسست و فروپاشی و لغو قانون اساسی. طرح اداره موقت برخلاف یک تصور ساده لوحانه که بعضی افراد مطرح میکنند به معنای جابجایی یک شخص یا اشخاص نیست، به این معناست که همه نظام و دولت و یا همه قوای سیگانه و نظم حقوقی آن کنار گذاشته شود و روند دولت سازی و نظام سازی از نو آغاز شود. ادعای لغو این قانون واقعا بر ضد منافع ملی و باعث بی‌ثباتی کشور است.
با باور آقای دانش، پاسداری از نظام جمهوری دفاع از یک شخص نیست و تاکید کرد که حکومت و رئیس جمهور غنی به منظور حفظ قدرت مخالف تسریع روند صلح نیست. معاون رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد ماده های موجود در قانون اساسی نه تنها مغایر اسلام نیست، بلکه اسلامیت نظام و این کشور را تضمین می کند و ادعای طالبان و هر گروه دیگر مبنی بر اسلامی نبودن نظام را بی اساس و بی دلیل خواند. آقای دانش افزود که اگر طالبان قانون اساسی، تمام دستاوردها و ارزش‌های 20 سال گذشته را بپذیرند، راه برای هر مکانیزم قابل توافق و مشارکت عادلانه در قدرت باز خواهد بود.
اما اگر بنا باشد که جمهوریت و قانون اساسی و حقوق شهروندی و حاکمیت مردم قربانی امارت شود یا قربانی هر نظام دیکتاتوری دیگر، مردم افغانستان هرگز آن را نمی‌پذیرند و هرگز پیمانی را که سند ذلت مردم باشد و یا جنگ و خشونت را و دیکتاتوری را به یک نام دیگر تداوم ببخشد، این مورد تایید هیچ کسی نخواهد بود.
همچنان آقای دانش با اشاره به برخی از ماده های قانون اساسی گفت که هر قانون پس از 17 سال تجربه و تطبیق نیاز به تعدیل دارد و کاستی هایی در این قانون هست که حتی بدون مسئله صلح هم باید روز بازنگری شود. اتحادیه حقوقدانان افغانستان گفت که حکومت این کشور بر نظام جمهوری و قانون اساسی و طالبان نیز بر نظام اماراتی به خاطر تاکید دارند، چون هر دو طرف می خواهند از این موضوع برای ماندن در قدرت یا رسیدن به قدرت سیاسی استفاده کنند. عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه به صدای امریکا گفت
هر دو طرف اگر اراده به رسید داشته باشد که منافع عامه را ملاک عمل قرار بدهند، بناهن قانون اساسی ما به هیچ عنوان در تضاد با شریعت بوده نمیتونه. ماده 3 بسیار واضح مسئله را بیان کرده که چه احکامی در تضاد با قانون شده نمیتونه. و همچنان اگر تفاهم با امارت هم باشه، ما فکر میکنم اگر بحث باشه و شفافیت باشه اوتوماتی مسائل حل میشه. هر دو طرف متاسفانه در این مقطع زمانی استفاده نادرست از اینمی قانون اساسی و از اونمو امارت اسلامی میکنن.
در 17 سال روز تصویب قانون اساسی افغانستان، محمد علمی زدیار معاون اول صنایع افغانستان گفت که آزادی بیان و مطبوعات، جامعه مدنی، احزاب سیاسی، حقوق اساسی و حقوق بشر از مزیت‌های قانون اساسی این کشور در بین قوانین کشورهای همسایه است. اما آقای زدیار تاکید کرد که با وجود این مزیت‌ها، در کنار نواقص موجود در قانون اساسی، این قانون در 17 سال گذشته همواره نقض شده است.
واقعیت تلخ در این قانون شکنی و قانون گریزی این است که مجریان قانون و حاکمان کشور که خود مسئولیت دارند تا مجری و پاسدار قانون باشند در نقش ناقضان قانون عمل کردند و متاسفانه هنوز عمل میکنند.
پیش از این مجلس نمایندگان افغانستان نیز گفته است که 62% قانون اساسی را قوای سه‌گانه دولت نقض کردند. به گفته آگاهان، نبود ضمانت‌های اجرایی، ضعف اراده و تعهد سیاسی، ضعف نظارت، عوامل امنیتی، فساد اداری و محدودیت دسترسی به عدالت از عوامل عمده نقض قانون اساسی در افغانستان است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگن که در 9 ماه نخست سال روان شمسی 1350 واقعه اقدام به خودکشی زنان و مردانه در این مرکز صحی ثبت کردن که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 5% افزایش نشان میدن. با گفته این مسئولان بیشتر افرادی که اقدام به خودکشی کردن جوانان 18 تا 35 سال هستند که 70% اونا را زنان تشکیل میدن. جزئیات بیشتر از خلیل نورزایی میشنوید.
مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند که هر روز به گونه میانگین بین 2 تا 3 نفر را که اقدام به خودکشی کردند به این مرکز صحی انتقال میدهند. دکتر عارف جلالی سرطبیب شفاخانه مرکزی هرات میگوید بیش از 90% واقعات خودکشی مربوط به جوانان خصوصا زنان است. دکتر جلالی میگوید تنها در 9 ماه نخست سال روان شمسی 1350 واقعه اقدام به خودکشی را در این مرکز صحی ثبت کردند که 35 واقعه آن منجر به مرگ افراد شده است.
در طول سال روان 9 ماه گذشته ما 5 واقعه فوتی حلق‌آویز داریم که 2 واقعه مردا بودن، 3 واقعه خانم ها، 7 مورد خودسوزی داریم، 2 مورد مردا بودن و 5 مورد خانم ها که متاسفانه 4 تای فوت کردن. و در طول این سال البته اقدام به خودکشی 1350 تا که تقریبا 70% از خانم های راجستر شده که متاسفانه از این تعداد 26 تا فوت کردن که 23 خانم بودن و 2 مرد بودن.
در اغلب موارد تمایل به خودکشی زمانی به اوج خود میرسد که جوانان تحت فشارهای روحی و روانی قرار گرفته و ترس روبرو شدن با مشکلات آنها را وادار به خودکشی می کند. راحله زن 28 ساله هراتی است که با خوردن دارو اقدام به خودکشی کرده است. او نیز فشارهای بیش از حد روحی و روانی و بیتوجهی همسرش را دلیل اصلی خودکشی خود بیان می کند.
شوهر من دیگه زن داره نسیه من ایچی گپ من بیش نمیگه. هرچی که برو میگم ایچی بیش نمیگیره گپ من. مثل من بسیاری هسته که این که من شوهر از اونا بالا زوره نمیتونم کاری بکنم و باید شده خودکشی کنم اینا. تقاضای من اینه تا جلوی زورآورها رو بگیرن که سیاسی را به خاطر که شوهرها اینا بالا زوره باید چیزی میشه که خودکار از دنیا میشه.
دکتر احمد جاوید خلیل روانشناس نیز مشکلات اقتصادی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن، سطح پایین آگاهی خانواده‌ها، اختلالات روحی و روانی و کم توجهی به افراد را از دلایل عمده موارد خودکشی خصوصا در بین زنان عنوان می‌کند.
از دو بود ما می‌تونیم بررسی کنیم که اشخاص اقدام به خودکشی می‌کنند. یکی مشکلات اجتماعی و فرهنگی می‌تونه باشه، یکم از نظر از اینکه اختلال روانی دارن در نزد اشخاص. از بود اجتماعی خود ازدواج‌های اجباری زیر سن، خود بود و بدل، فقر، بی‌سوادی، عدم آگاهی از مسائل دینی و اجتماعی و مشکلات روانی بیشتر افسردگی، استراب، اختلال مرتبط به مصرف مواد یا اعتیاد میتونه که سبب خودکشی در نزد اشخاص بشه.
سال گذشته شمسی نیز 1600 واقعه اقدام به خودکشی در بخش‌های مختلف شفاخانه حوزوی هرات به ثبت رسیده بود که بیشترین آن مربوط به زنان بود و در مجموع 40 واقعه منجر به مرگ افراد شده بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و هفته شام تا ده شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رای دهندگان در ایالت جورجیا در جنوب امریکا که امروز سه شنبه به حوزه های رای دهی می روند، نقش عمده در تعیین توازن قدرت در ایالات متحده دارند. کاترین گیبسن خبرنگار صدای امریکا از اتلانتا مرکز جورجیا درباره انتخابات دو کرسی سنای کانگرس در ایالت گزارش می دهد که برگردان او را از نجیب خلیل می شنوید.
رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه در مسیر مبارزات انتخاباتی در ایالت جورجیا بار دیگر به اتهام تقلب در انتخابات اشاره کرد و گفت که هیچ امکان ندارد که ایالت جورجیا را باخته باشد. آقای ترامپ حتی در حالی که برای دهندگان در جورجیا گفت که آنان باید برای انتخاب مجدد سناتور کلی لوفر و دیوید پردو رای دهند تا کنترل مجلس سنا را به دست آورند، بار دیگر تکرار کرد که در انتخابات جورجیا تقلب صورت گرفته است. آقای لامار هامی رئیس جمهور ترامپ گفت:
اعتراف میکنم که به دلیل آنچه که اولین بار اتفاق افتاد با کم تردید رأی خود را به صندوق انداختم.
طرفداران رئیس جمهور ترامپ میگویند شکست دادن رقیبان دموکرات جان اوسوف و رافائل وارنوک بسیار مهم است. این امر بر شک و تردید آنها در مورد تقلب در انتخابات غلبه میکند. مارک هایس یکی از حامیان رئیس جمهور ترامپ در جورجیا میگوید:
آنها قدرت را در مجلس نمایندگان و سنا به دست خواهند داشت. این شدیدترین قدرتی است که می توانند در مقابل شخص مالیات دهنده داشته باشند. مالیات ما بالا می رود. آنان سعی خواهند کرد که سلاح را از ما بگیرند. من می ترسم اگر دموکرات ها همانطور که می خواهند به پیش بروند، ممکن است وضعیت بسیار خراب شود.
رئیس جمهور منتخب جو بایدن با کمتر از 12,000 رای در جورجیا برنده شد. بخش عمده از رای دهندگان در حومه اتلانتا از جمهوری خواهان به دموکرات ها منتقل شدند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور منتخب بروز دوشنبه در یک گردهمایی در اتلانتا گفت با رای دادن به جان آسوف و رفرند دو کاندید دموکرات برای کرسی های سنا در جورجیا پیام قوی به کشور می فرستند. رقابت تنگاتنگ روی این دو کرسی سنا در این ایالت سنتی جمهوری خواه به این معنی است که دموکرات ها باید تلاش بزرگ دیگری را برای بسیج رای دهندگان برای کسب دو کرسی مهم سنا انجام دهند. کیرا آلن و شان واتکنز، جوانانی که داوطلبانه در کمپاین مبارزاتی کار می کنند، بزرگترین بخش استراتژی دموکرات ها برای ارتباط با جوانان است. رای دهندگان متنوعی تر در سالهای اخیر به ایالت جورجیا شکل دیگری دادند. شان واتکنز، جوان رضاکار در کمپاین مبارزاتی جان آسوف، کاندید دموکرات برای کرسی سنا، می گوید:
من در واقع تا دو سال پیش زیاد اهل سیاست نبودم، اما به دلیل همه چیزهایی که با ترامپ و کشور اتفاق افتاد سبب شد که من کارهای از این قبیل را انجام دهم و من واقعا امیدوار هستم که مردم بیایند و برای تغییر در جهت بهتر رای دهند.
در همین حال کیرا آلن میگوید شک و تردید آقای ترامپ در مورد باختنش در انتخابات جورجیا به این معنی است که تغییرات دموگرافی که این ایالت در سالهای اخیر را حساب نمی کند. کیرا میگوید: به نظر من این فقط یک رفتار معمول ترامپ است. البته او به همین راحتی نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت. احساس می کنم از آنجایی که جورجیا همیشه به عنوان یک ایالت جمهوری خواه شناخته شده است و اگر یک تغییر اتفاق می افتد ناگهان گفته می شود که تقلب وجود دارد. تغییر همیشه امکان پذیر است. صرف نظر از آنچه که اتفاق می افتد، من فکر می کنم آنچه که اتفاق افتاده واقعی است. اما پس از انتخابات ریاست جمهوری در جورجیا که آقای بایدن با تفاوت کم برنده شد، بسیاری از طرفداران رئیس جمهور ترامپ مثل مارلینا هارپر میگوید که آنها نتیجه انتخابات را نمیپذیرند. مارلینا میگوید: اگر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت، من نمیتوانم آن را به خاطر چیزهای مشکوکی که انجام شد نادیده بگیرم. با این حال این گونه طرز تفکر احتمال اعتراضات بعد از امروز سه‌شنبه یا روز انتخابات را افزایش می‌دهد.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.